باعث درد میشه فاکتور مهمی هست یا نه. اگه اجازه بدیم بریم سراغ تشخیص.
بله سراغ تشخیص بریم.
که پاسخ این دوستمون هم داده
آره
باشیم.
ببین ما حالا با مریض مواجه هستیم که این علامت ها رو داره. قدم اول در این افراد چیه؟ ما یه سری فاکتورهای خونی چک میکنیم. مثلا باید یه سی بی سی یا هموگلوبین ساده برای اینا چک کنیم ببینیم مثلا اینا کم خون هستن یا نه. فاکتورهای التهابی ان، یعنی که به دنبال فعال شدن و ایجاد هر التهابی در خون بالا میره. بله. و اینم چون یه بیماری التهابی در خون بالا میره که شامل ESR و CRP و فاکتورهای التهابی خونی هستن که چک میکنیم. ولی تشخیص اصلی این بیماری با استفاده از اسکوپیه، یعنی آندوسکوپی و کولونوسکوپی هست و نمونه برداری، یعنی فقط آندوسکوپی و کولونوسکوپی هم نیستش، یعنی ما حین آندوسکوپی یا کولونوسکوپی باید از اون زخم هایی که در دست ها گوارش هست نمونه برداری کنیم، چون که هر زخم دست ها گوارش هم بیماری التهابی روده نمیشه. علل زخم های دست ها گوارش خیلی زیاده، از یه عفونت ساده میتونه باشه تا یه سرطان میتونه باشه تا بیماری التهابی روده. بنابراین ما حین آندوسکوپی یا کولونوسکوپی از این زخم ها نمونه برداری میکنیم و اون آزمایشگاه هست که به ما میگه که بله ایشون مثلا مبتلا به بیماری التهابی روده هست و تشخیص اصلی با اینه. روش های دیگه هم کمک میکنن به ما. یکی آزمایش مدفوعه که خودش نشون میده که اصلا این فرد داره گلبول قرمز یا گلبول سفید توی مدفوعش دیده میشه. این خودش خیلی کمک میکنه به پزشک که راهنمایی بشه به سمت انجام کولونوسکوپی. روش های دیگه مثل سی تی اسکن یا MRI هستن، به خصوص برای بررسی روده باریک ما ازش استفاده میکنیم. خیلی از کرون ها در روده باریک هستن و در روده باریک طوریه که ما با دست آندوسکوپ یا کولونوسکوپ معمولی به اون قسمت ها نمیرسیم و از سی تی اسکن یا MRI روده کوچیک استفاده میکنیم تا اون زخم ها رو ببینیم، یا عوارضی مثل فیستول و اینها رو ما با استفاده از سی تی اسکن یا MRI تشخیص بدیم. این روش هایی که ما برای این بیماری تشخیص این بیماری استفاده میکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر پیشگر. دوستان موضوع صحبت ما بیماری های التهابی روده یا IBD هست، در مورد کروم و کلیت اولسراتیو صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم دکتر الهام پیشگر. باور برنامه هم این هست که این دو بیماری احتمال ابتلا به سرطان روده رو افزایش میدن. میخوام خواهش کنم که زمینه که پرسشاتون رو مطرح میکنید نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید، بفرمایید که باور درستی هست یا خیر. اما باز هم چهارشنبه سوزی دیگه از راه رسیده متاسفانه. تو این سالها میشه گفت که چهارشنبه سوری جای خودش رو به چهارشنبه سوزی داده و ما شاهد خیلی از اتفاقات ناگوار هستیم، قطع عضو، آسیب‌های چشمی و سوختگی‌های شدید. اینا رهاورد استفاده از مواد محترقی خطرناک در این سال‌ها بوده. من داشتم آمار رو نگاه می‌کردم، دیدم که سال گذشته ما 19 تا فوتی داشتیم و 2834 نفر از هموطنان ما هم مصدوم شدن. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو این شب می‌افته سوختگی‌هایی هست که در دستگاه تنفس ایجاد میشه. بریم بخشی رو که خانم قندی آماده کردن، این بخش رو به اتفاق بشنویم. آقای محسن لعل حسنزاده کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور برامون صحبت کردن. 15:33 دقیقه است.
شب چهارشنبه پایانی سال و آسیب‌های جسمی و خسارات مالی جبران ناپذیری که هر ساله به دلیل بی احتیاطی اتفاق میافتد. محسن لعل حسنزاده کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور:
هر ساله با توجه به اینکه به آخر سال نزدیک میشیم شاهد حوادث متعدد چهارشنبه سوری هستیم، حوادثی که به سوختگی منجر میشه. سوختگی همیشه به عنوان یکی از اورژانس‌های مهم شناخته میشه چون میتونه با آسیب‌های شدید به پوست و مشکلاتی که به وجود میاره فرد رو تا آخر عمرش درگیر اون کنه. از بین همه انواع سوختگی، سوختگی تنفسی به این علت که میتونه باعث اختلال در تنفس بشه خیلی مهمتره. سوختگی تنفسی زمانی اتفاق میفته که فردی در یک محیط بسته مثل اتاق، پارکینگ یا هر محیط کوچک دیگه ای در معرض انفجار قرار بگیره یا یه شعله شدید در نزدیکی صورتش باشه و اونو تنفس کنه. در اینجور مواقع راه تنفسی فرد یعنی دهان، بینی و حتی نای و راه هوای پایینی منجر به سوختگی میشه. به دنبال این سوختگی قسمت‌های سوخت متورم میشن و این آسیب و تورم شدید باعث میشه فرد راه هوایش دچار گرفتگی بشه، دچار تنگی نفس بشه و خدای نکرده جانش به خطر بیفته. اگه فردی مواجه شدید که صورتش دچار سوختگی شده بود، دیدید که موهای بینی دچار سوختگی شده بود، اطراف دهانش رو مشاهده کردید که سیاه شده و علائمی از انفجار یا سوختگی داشت و خودش هم احساس تنگی نفس داشت، باید بلافاصله اقدامات سریع براش شروع کنید. به سوختگی تنفسی شک کنید، ابتدا خونسردی خودتون رو حفظ کنید، بعد از اون مطمئن بشید که ورود به اون صحنه و کمک مصدوم شما رو هم دچار آسیب نمی‌کنه. بعد از اون که مطمئن شدید صحنه امنیت کافی رو داره، کنار مصدوم قرار بگیرید، بهش آرامش بدید و اون رو در حالت استراحت قرار بدید. یادتون باشه در این نوع مصدومین تماس با اورژانس 115 و شروع اقدامات پیشرفته پزشکی و انتقال به بیمارستان از اولویت بالایی برخورداره.
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. یادمان باشد شب چهارشنبه پایانی سال را که باید جشن و شادی داشته باشیم به شبی تلخ و ناگوار تبدیل نکنیم.
ممنون هستم از خانم قندی، در خدمت سرکار خانم دکتر الهام پیشگر هستم. خانم دکتر اگه اجازه بدیم بریم سراغ پیامک‌ها، میخوام که به سوالات دوستان تو این فاصله پاسخ بدیم. دوستی که راجع به هموروید آخر پیامشون در پایان پیامشون از همون پرسیده بودن، این قسمت رو توضیح ندادین، اگر امکان داره این بخش رو بفرمایید بعد بریم سراغ پیامک‌های دیگه.
یکی از عوارض خود این بیماری‌ها خود ایجاد هموروید هست، ولی این که در اینشون الان خونریزی دارن آیا به علت هموروئیدشون هست یا کلیت رودشون، واقعا باید اول کولونوسکوپی بشن و از اون طریق ما تشخیص بدیم که این خونریزی به خاطر کدوم قسمته. ولی خب خود این بیمارها باعث افزایش ریسک هموروئید خواهند شد.
بله متشکرم. اما 913-875 گفتن که من دفع خون ندارم ولی بقیه مواردی که خانم دکتر گفتن رو دارم، خیلی کم اشتهام، خستگی شدید دارم، تعریق زیادی دارم، این هم میتونه نشانه یکی از این در واقع دو بیماری باشه.
اگر که همزمان باهاش دل درد، درد حین دفع و اسهال دارن، ممکنه که مبتلا به این بیماری باشن و باید حتما بررسی بکنن. حداقل بررسی هم اینه که ایشون یه آزمایش مدفوع بدن ببینیم چه خون مخفی داشته باشه یا گلبول سفید یا قرمز داشته باشه و دارن ایشون دفع میکنن و خودشون متوجه نمیشن.
بله. عزیز دیگه آقای اکسیری گفتن که باور اشتباهی است، حالا منتظر میشن که ما توضیح بدیم راجع بهش. گفتن که التهاب روده با مصرف غذای سالم و دارو درمان پذیره اما سرطان روده نه و درمان خاص خودش رو داره. گفت و ضمناً گفتن که من در خانواده سابقه سرطان روده دارم، آیا به جای کولونوسکوپی میشه عکس رنگی از روده گرفت؟
حالا در مورد باور روش قربالگری، بله حتما. ببین روش‌های قربالگری سرطان دست و گوارش متعدده، از آزمایش مدفوع ساده هست تا همون عکس رنگی که گفتن تا کولونوسکوپی. ایشون چون که سابقه سرطان در خانواده‌شون دارن فقط از روش کولونوسکوپی میتونن استفاده کنن، بقیه روش‌ها برای افرادی هستن که در جامعه سابقه از سرطان تو خانوادهشون ندارن، چون همونطور که میدونیم برای سرطان روده بزرگ از 50 سالگی تمامی افراد جامعه باید قربالگری بشن. آزمایش های مثل مدفوع یا عکس رنگی فقط برای اوناییه که هیچ مشکلی ندارن و فهم میخوان یه قربالگری بشن، برای ایشون فقط من کولونوسکوپی رو توصیه میکنم.
بله ممنونم. 912-989 خواهیم دکتر گفتن که درمان این بیماران با چه دسته دارویی انجام میشه؟ آیا مصرف دارو همیشگی هست؟ آیا داروهای کلیت عوارض کبدی و پوکی استخوان دارن؟ و روی مکمل ها هم گفتن صحبت کنید.
بله درسته. در مورد اینکه از چه حال بحث درمان رو بله بیان پیش ببریم، ببینید درمان چند دسته هست در این افراد. یکی رژیم دارو درمانی هست، بله. یکی مکمل های تغذیه‌ای هست، چون که همونطور که گفتم این بیماری یکی از عوارض خیلی شایع سوء تغذیه است، بنابراین حالا من بهتون میگم که چه داروهایی باید استفاده کنم به عنوان مکمل، و یکی هم روش های دیگه مثل روان درمانی و تغییر رژیم غذایی. اول در مورد خود داروها من بخوام صحبت کنم، سر دسته درمان داروی این افراد مزالازین و سولفاسالازینه که برای این بیمارا ما تجویز میکنیم. فرمای قرص داره، قرصای خوراکی داره، فرمای شیاف داره، فرمای انما یا همون تنقیه داره که اینها بستگی داره که چه سطحی از روده بزرگشون و کجا درگیر باشه. مثلا اگر که کسی باشه که بگه فقط انتهای رودم درگیره، شاید فقط با یه شیاف یا یه تنقیه هم درمان بشه و اصلا نیازی نداشته باشه که قرص مصرف کنه. ولی اگر که سطح زیادی از رودش درگیر باشه یا روده کوچیکش درگیر باشه، دیگه از این فرمای شیاف و تنقیه مزالازین و سولفاسالازین نمیتونه استفاده بکنه و باید از داروهای دیگه استفاده کنه. پس یکی سولفاسالازین و مزالازیناست که ما استفاده میکنیم. دسته بعدی بهشون میگن داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی، یه مثلا سیستم ایمنی رو در واقع ضعیف میکنن. قرصای هستن مثل آزاتیوپرین، متوتروکسات که از این داروها ممکنه استفاده کنن برای بیماریایی که یه مقدار شدیدترن و به در واقع داروهای مثل مزالازین و اینا جواب ندادن. دسته بعدی هم داروهای بیولوژیک هستن که به صورت تزریقی معمولا اینا استفاده میشن، مثل بهش میگن سینورا، اینفلیکسیمم، که ما الان خیلی زیاد مریضامون تحت درمان این رژیما هستن و در واقع ما با استفاده از هم رژیمایی که هی داره پیشرفت میکنه، هی داروهای جدید میاد، باعث شده که اکثر بیمارای ما در واقع نیاز به جراحیشون کمتر بشه و با این داروها کنترل بشه. این داروهایی که ما استفاده میکنیم. و دسته بعدی هم کورتونه که برای این بیماران اثر استفاده میکنیم. ولی همطور که میدونی کورتون عوارضش خیلی زیاده و چون که ما نمیخوایم به این بیماران طولانی مدت کورتون بدیم، اومدن و داروهای مثل بیولوژیک و تعدیل کننده ایمنی به این افراد در واقع کشف کردن و الان ما داریم استفاده میکنیم و این باعث شده که عوارض کورتون کمتر بشه و مریضا خیلی راحت تر به بهبودی برسن. این رژیمای درمان دارویه، اینها چون سوء تغذیه دارن با همیشه حواسشون باشه. یکی پوکی استخوان در این افراد زیاده و حتما اگه که سنشون بالاست به صورت هر دو سال یه بار پوکی سنجش تراکم استخوان بدن و از مکمل‌های کلسیوم و ویتامین د استفاده بکنن. این افراد خیلی کمخونی آهن پیدا میکنن، به صورت دوره‌ای باید میزان ذخیره آهن یعنی فاکتور فریتین رو تو خونشون چک بکنن و اگر پایین هست حتما آهن استفاده کنن و باید مد نظر قرار بدیم که اونایی که خیلی بیماریشون شدیده با آهن خوراکی خوب نمیشن و نیاز به آهنهای تزریقی دارن. و قرصای مولتی ویتامین که حامل حالا ویتامینای گروه بی و اینا هم هستن به اینا کمک میکنن. دستای کم بود باید اینا رو هم استفاده بکنن. بعد در کنار اون اگر که خیلی از بیمارا ممکنه که عوارض پیدا بکنن یا با درمانهای داروی ما خوب نشن، دیگه ما میریم به سمت جراحی که ما واقعا دوست نداریم این بیماران جراحی کنیم، چون جراحیشون خیلی سخته، خیلی عوارض زیادی پیدا میکنن و ممکنه با جراحی هم خوب نشن، به خصوص بیماران کرون. جراحی برای کرون اینجوری نیستش که کاملا قابل درمان بشن، فقط ما اون عارضه رو برطرف میکنیم. ولی در کلیت روده، چون کل فقط روده بزرگ رو میگیرن، اگر این بیماران روده بزرگشون رو بردارن ممکن با خود جراحی کاملا خوب بشن، ولی خب عوارض دیگه داره، ممکن نیاز به استومی پیدا کنن، اونایی که کیسه میذارن، کیسای
شنوندم بله. که با توجه به اینکه ممکن جراحی کلستومی یا ایلستومی برای این عزیزان بله. انجام بشه، لطفا خانم دکتر راجع به موضوع توضیح بدن.
بله دقیقاً همجور که شنونده عزیزمون هم گفته، متاسفانه اکثر این جراحی ها در آینده نیاز به استفاده از استومی یا ایلوستومی های طولانی مدت پیدا میکنن و حتی دائمی. به خاطر هم ما خیلی دوست نداریم این بیمارا مثلا اگه جوان باشن به سمت جراحی پیش برن، سعی میکنیم با همون رژیم های دارویی و اینها کنترلشون بکنیم.
دکتر راجب این جراحی خیلی کوتاه توضیح میدین که چه تکنیکی هست؟
بله اگر کرون باشه، یعنی مثلا روده باریک درگیر باشه، مثلا مریض فیستول پیدا کرده، یعنی یه تیکه از رودش سوراخ شده مثلا به پوست راه پیدا کرده یا دو تیکه از رودش به همدیگه راه پیدا کرده، جراحیش اینجوری که شکم باز میشه، اون فیستول بسته میشه، اون تیکه از روده هم برداشته میشه. ولی خب این بیماری ممکنه در یک قسمت از دستگاه گوارشش دوباره عود کنه، بنابراین در کرون هیچ وقت جراحیش کاملا درمان علاج قطعی نیست. ولی روده بزرگ که در کولیت اولسراتیف درگیر میشه، کل کولون ممکنه درگیر بشه. جراحیش اینجوریه که در کولیت اولسراتیف اگر قرار باشه جراحی بشه، شکم باز میشه، کل کولون برداشته میشه، یعنی باید تمام روده بزرگ برداشته بشه. حالا این عوارضی داره دیگه. یکی این که فرد دیگه هیچ وقت روده بزرگ نداره. هلی. این باعث میشه تا آخر عمرش اسهال پیدا کنه، بی اختیاری پیدا بکنه. حالا این در صورتی هستش که اصلا جراح بتونه روده بزرگ رو به مقعدش وصل کنه. حالا بعضی از بیماران هستن که خود مقعدشون هم درگیر هست و نیاز داره که برای اینها در واقع استومی بزنن یا کیسه بزنن و اینها هیچ وقت نمیتونن دیگه از مقعدشون دفع داشته باشن و این استومیاشون طولانی مدت باید استفاده بکنه. این جراحی که برای اینا استفاده
خیلی میکنه. متشکرم. 15:45 دقیقه است. 2265-2876 شماره تلفن. بریم تلفن عزیزان رو بشنویم.
سندروم روده تحریک پذیر شامل همون روده بزرگ هم میشه که بهش میگن کلون تحریک پذیر. امکان اینو داره تو کلون تحریک پذیرم مثلا ببینم حالت باشه دچار سرطان میشن اینها؟ اینو توضیح بدم. میگم سرطان کلون هم هست صورت در ارتباط با روده تحریک پذیر، اونم کلون تحریک پذیر هست روز روده بزرگ باشه؟ با تشکر.
شخصی که توی آزمایشاتش التهابی روده این علائم رو نشون نداده که بیماری التهابی داره، آیا اون اگر دکتر براش کولونوسکوپی هم نوشته آیا باید این رو انجام بده یا خیر؟ و دومی که فقط بعضی داروها مثل آنتیبیوتیک مصرف میکنه، با اینکه مثلا یبوست هم نداشته باشه علائم روده‌ای پیدا میکنه که هموروید هم داره، آیا اینا میتونه علامت روده التهابی باشه یا خیر؟ و چه نکاتی رو میتونه رعایت کنه وقتی آنتیبیوتیک مصرف میکنه این علائم رو پیدا نکنه؟ با تشکر.
من یه خانوم محسن هستم، 82 سالمه، یبوست شدید دارم، نمیدونم علتش چیه، چقدر دارو بخورم، چی کار بکنم، چقدر سبزیجات و میوه‌جات بخورم که شکم هم بتونه راحت کار کنه؟ در حال خواهش میکنم من راهنمایی کنی، من خیلی ناراحتم، کسی هم ندارم به دادم برسه. خیلی ممنون، خدا حافظ.
آیا نفخ شکم خودش باید درد عضلات کمر میشه یا نه؟ من همش درد عضلات کمرم میگیره، خصوصا کارم سرپایی است. ممنون بشید.
من سالمند 65 ساله هستم، پارسال رفتم کولونوسکوپی، گفت نتیجه خوبه آقا دکتر گفت. حالا خواستم ببینم چند وقت یه بار من باید برم کولونوسکوپی؟ یک. دومی که گفت دکتر گفتن حبوبات نخور. من یه مدت حبوبات خوردم، خون توی بیادبه مدفوع هم دیدم، بعد دوباره حبوبات نخوردم، بعد یه خون دیده نشد. یعنی ممکنه خونی که دیده شده در اثر خوردن حبوبات باشه. با تشکر، خیلی ممنون، ببخشید.
بفرمایید.
بله،
سعیتر باید پاسخ بدیم. مادر عزیزی که گفتن که آیا بین سرطان روده و سندروم روده تحریک پذیر هم ارتباطی وجود داره؟ البته ما به اون قسمت هنوز پاسخ ندادیم، اما راجع به سندروم روده تحریک پذیر
خیلی هیچ ارتباطی نداره.
بله، و گفتن که شخصی که در آزمایشاتش هیچ فاکتورهای التهابی وجود نداره، آیا این فرد باید کولونوسکوپی انجام بده یا نه؟ و بعد بحث مصرف آنتی بیوتیک و بروز علائم رو مطرح
کرد. اول در مورد اون کولونوسکوپی، خیلی وقتا روده خود بیماری التهابی روده خیلی بیماری خفیفی ممکنه باشه، یعنی فقط انتهای روده رو درگیر کرده باشه، بنابراین تو اون مرحله اصلا فاکتورهای التهابی بالا نمیره، یعنی اگه علامتشون منطبقه فقط با تشخیص یعنی چک کردن فاکتورهای التهابی ما نمیتونیم ببینیم که این فرد داره یا نداره و برای تشخیص باید کولونوسکوپی بشن. در مورد آنتی بیوتیک هم ببینید، خود آنتی بیوتیک مصرفش باعث ایجاد علامت‌های گوارشی مثل اسهال میشه. خیلی از افراد در واقع حساسیت دارویی دارن، بنابراین اینجوری نیستش که هر بار که شما آنتی بیوتیک می‌خورین و اسهال پیدا کنین بگین که من مبتلا به سندرم در واقع بیماری التهابی روده شدم، چون از عوارض شایع و که توی بروشورهای آنتی بیوتیک هم می‌نویسن خود اسهالای درد شکم هست.
بله، عرض به خدمتون که بریم سراغ خانم محسن 82 بله. ساله که گفتن که من یبوست شدید دارم و تقریبا همیشه که از خانم دکتر شرایطشون چقدر گفتن بله. من از میوه و سبزیجات کمک میتونم بگیرم، چه کار دیگه اصلا میتونم انجام
بدم؟ متاسفانه یبوست در سن بالا بسیار بسیار شایع هست. علتش عدم تحرک، مصرف نامناسب رژیم غذایی، مصرف کم آب در این افراد هست. کاری که میتونن انجام بدن، اول که در مورد همیشگی بودنش متاسفانه بله، ایشون چون که مبتلا به این یبوست شدن ممکنه همیشه دچار یبوست باشن و اینجوری نیستش که به صورت مقطعی باشه. بهترین کار اینه که یه مثلا تحرکشون رو بیشتر کنن، آب در رژیم غذایی روزانه‌شون بیشتر باشه، سبزیجات و میوه‌جات بیشتر استفاده کنن و در صورت نیاز هم میتونن از ملین‌ها استفاده بکنن که علامتشون کمتر بشه.
بله. آیا نفخ شکم باعث درد عضلات میشه خانم دکتر عزیز؟ خیلی کار منم سرپایی هست. بله.
نه، نفخ شکم باعث گرفتگی عضلات کمر اصلا نمیشه و احتمالاً این به خاطر همکارشونه که سرپایی هست علامت ها رو پیدا کردن.
بله، سالمند 65 ساله گفتن که کولونوسکوپی بارسال انجام دادن خوبه. پرسیدن که من هر چند یک بار برم برای کولونوسکوپی و با مصرف حبوبات دفع خون دارن.
خون دارن، درسته. ببینید در مورد کولونوسکوپی، اگر که یک فردی در خانواده‌اش سابقه سرطان داشته باشه، بسته به اون ممکن بین هر 2 سال تا 5 سال ما توصیه کنیم که این فرد کولونوسکوپی بشه. ولی اگر که فرد فقط برای غربالگری سرطان روده بزرگ میره کولونوسکوپی انجام بده، هر 10 سال یک بار انجام دادن کافی هست. بنابراین من اگر که ایشون سابقه سرطان تو دست و گوارششون نداره، با توجه به کولونوسکوپی قبلش هم که نرمال بوده، 10 سال بعد نوبت کولونوسکوپی دیگرشون میشه. در مورد اینکه حبوبات باعث ایجاد خونریزی میشه یا خیر، حبوبات معمولا باعث ایجاد خونریزی نمیشه و من حدس میزنم که علت خونریزی ایشون احتمالا هموروئید یا شقاق مقعد بوده. نوع خونریزیشون بیشتر به این قضیه میخوره.
بله، باز هم برگردیم به پیامک ها. چند تا پیامک هم پاسخ بدیم. گفتم مادرم 51 ساله هستن و بعد از اجابت مزاج کمردرد میگیرن، آیا این ربطی به مشکل روده داره یا نه؟
ببینید، روده التهابی که اصلا برایشون مطرح نمیشه، ولی خب ممکنه که افرادی که به خصوص خانم هایی که چند بار زایمان کردن حین دفع دچار افتادگی رحم بشن که این به دستای گوارششون هم فشار میاره و اینا چون که همشون به قسمت در واقع ستون فقرات وصل هستن، فشار به اون لیگامانی وارد بشه که اینا رو وصل کرده به اون قسمت و باعث ایجاد درد کمرشون بشه، ولی بیماری التهابی روده برشون مطرح نیست.
بله. عزیز دیگه گفتن که 5 سالی که سلیاک دارم و فیشول هم دارم، میخوام بدونم که آیا میتونه کروم باشه و گفتن که من حالم خوبه، آزمایش سلیاک هم سالمه.
ببینید، سلیاک همراهی داره با کروم، چون که اینا همشون بیماری های خود ایمن هستن دیگه. بله. ممکنه یه فرد که یه بیماری خود ایمن میگیره، بیماری های خود ایمن دیگه هم ممکنه در این افراد زیاد باشه، ولی اینجوری نیستش که مثلا سلیاکشون به خاطر کرونشون باشه. اگه علامت دارن و فیستولشون زیاده، من نظرم اینه که یه بررسی از نظر کرون ایشون انجام بدن حتما.
شنونده دیگه گفتن که اگه میشه مختصر در مورد کرون خانم دکتر توضیح بدم و صحبتشون تکرار کنم، من الان شنونده شدم.
بله، ببینید کرون یه بیماری هستش که جزء دسته بیماری‌های التهابی روده است، بیماری خود ایمن خود بدن و ژنتیک هم در این بیماری خیلی نقش داره و خود بدن میاد سل‌های دستگاه گوارش از دهان تا مقعد حمله می‌کنه و اینا رو از بین می‌بره، باعث ایجاد زایات زخم مانند در دستگاه گوارش میشه که چون که در واقع کل زخامت دستگاه گوارش هم درگیر میشه، ریسک پارگی، ریسک ایجاد فیسول در این افراد بیشتر هست.
بله. آیا بین هلیکوباکتر پیلوری و کرون و کولیت اولسراتیو ارتباطی وجود داره؟
خیر، هیچ ارتباطی بین این دوتا تا الان پیدا نشده.
متشکرم. 916-721 هم گفتن که خانم دکتر باور اشتباه هست. ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم، شاید کمتر. اگه اجازه بدین راجع به عوارض این دو بیماری صحبت کنیم و همزمان هم راجع به باور بگیم. باوری هم که مطرح کردید این بود که این دو بیماری، یعنی کولیت اولسراتیو و بیماری کرون، میتونن احتمال ابتلا به سرطان روده رو افزایش بده.
بله درسته. ببینین عوارض این بیماری‌ها خیلی مهمه، چون که این بیماری‌ها بیماری‌هایی هستن که مزمنن، یعنی فرد همیشه باید با این بیماری زندگی کنه، چون این بیماری‌ها خوب نمیشن. با مصرف قرص‌ها شما علامت‌ها کنترل میشه و کل دستگاه گوارش در واقع ترمیم میشه، ولی تا قرصاشو قطع میکنه، داروهاشو قطع میکنه، دوباره علامت‌ها شروع میشه. بنابراین یک، باید همیشه دارو استفاده بکنن. دوم این که چون بیماری مزمنه عوارض متعددی داره. یکی خود این بیماری چون زخم ایجاد میکنه، به مرور زمان ممکنه اون محل زخم التهاب پیدا بکنه. عوارض مثل فیستول، سوراخ شدن، التهابای در واقع دستگاه گوارش و درون شکمی پیدا بکنن. دوم این که چون بیماری مزمنه و سالیان سال طول میکشه، ریسک سرطان های دستگاه گوارش در این افراد به شدت بالاست. بنابراین ما به اینا توصیه میکنیم که اگه بالای 10 سال از بیماریشون گذشت، حتما از نظر سرطان های دستگاه گوارشی به خصوص روده بزرگ اینا بیان هر 2 تا 5 سال یک بار کولونوسکوپی هاشون رو انجام بدن، حتی اگر هیچ علامت گوارشی هم نداشته باشن و بیماریشون فعال نباشه. بنابراین باور ما درسته، خود بیماری های التهابی روده شامل کرون و کولیت اولسراتیو باعث افزایش ریسک سرطان روده بزرگ میشه. عوارض دیگه‌اش یکی این که اینا سوء تغذیه ایجاد میکنن، کمخونی ایجاد میکنن، پوکی استخوان و ریسک شکستگی های استخوانی زیاد هستش در این بیماران. عوارض کبدی به خصوص در بیماری کولیت اولسراتیو بیشتر دیده میشه، هم کبد چرب در این افراد دیده میشه، هم عوارض داروهاشون، دارویی که استفاده میکنن عوارض کبدی داره، و هم که خود اینا بیماریای خاصی در کبد ایجاد میکنه که حالا تخصصی من خیلی وارد اون قسمت نمیشم. اگر این بیماری ها فعال باشه و تحت کنترل قرار نگیره، ریسک بیماری های مثل لخته خون، آمبولی ریه، کم آبی در این بیماران بیشتر هست. اینها عوارضی که مطرح میشه و چیزی که هست به خصوص اونایی که بیماری های شدید دارن و مجبورن از بیماری داروهای بیولوژیک یا کورتون استفاده کنن، با حواسشون باشه. بیماری های عفونی، آنفولانزا، کووید در این افراد بیشتر، بنابراین باید واکسناشون رو دقیق بزنن. واکسن هپاتیت ما به اینا توصیه میکنیم بزنن، واکسن های HPV باید به حتما استفاده بکنن و واکسن آنفولانزا و کوویدشون هم تزریق بکنن. این عوارضی هستش که در این بیماران دیده میشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر یکی دو نکته هست در حد کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
بله ببینید، این بیماری یک بیماری مزمنه، همیشه با فرد هست، بار روانی بسیار زیادی روی فرد و خانواده وارد میکنه. بنابراین من توصیه میکنم این افراد اگر از نظر روحی روانی تحت فشار هستن، حتما زیر نظر یک روان درمان باشن. خود استرس و استراب باعث شعله وری بیماریشون میشه و ممکنه پاسخ به درمان و داروها در این بیماران کمتر بکنه. و درسته که ساپورت های خانوادگی میتونه در این افراد کمک کننده باشه، ولی چیزی که در این افراد کمک بیشتر میکنه این خود فرده که به این باور برسه که من اگر داروامو استفاده کنم زخمام خوب میشه و یه زندگی دارم مثل بقیه افراد جامعه، ولی اگر که داروهامو استفاده نکنم همه چی برعکس میشه.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر الهام پیشگر. تشکر میکنم از خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده عزیزمون، و صدا بردار محترمون آقای رضا شایان، آقای مهدی پیمانی که زحمت هماهنگی رو کشیدن، امروز آقای مجید ابراهیمی در بخش ارتباطات به ما کمک کردن، خانم قندی هم که بخش کرسال کردن رو شنیدیم. خب دوستان، چهارشنبه سوری است. ما ایرانی ها آخرین سه شنبه سال خورشیدی رو با برافروختن آتش و پریدن از روی اون جشن میگیریم و به استقبال بهار میریم، اما متاسفانه شیرین ترین رسوم این شب به فراموشی سپرده شده. اما ما شاهد این هستیم و شاهد این هستیم که برخی رفتارهای هنجار شکن در این شب تلخیهایی رو به همراه میاره که این تلخیها هیچ وقت فراموشمون نمیشه. خواهش میکنم که بیاید دست به دست هم بدیم، امشب رو جشن بگیریم بدون خطر. مراقب سلامتی خودتون و خانواده هاتون باشین. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.